5 عصر با وقت افغانستان. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارد. مقامات قندوز میگویند که مرکز ولسوالی دشت ارچی سقوط نکرده است. گزارش مفصل در این باره از منطقه در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. مقام‌های قندوز سقوط ولسوالی دشت ارچی به دست طالبان را رد کردند. 6 سرباز کندک محافظت عامه در انفجار ماین در راه آهن هرات خواف زخمی شدند. صدر اعظم ارمنستان میگوید انتقادهای اپوزیسیون به اختلافات داخلی دامن می‌زند. مقام‌های قندوز گفتند که مرکز ولسوالی دشت ارچی به دست طالبان سقوط نکرده، اما افزودند که جنگ شدید در مرکز ولسوالی ادامه دارد. عصمت الله مرادی سخنگوی والی قندوز امروز به رادیو آزادی گفت
هیچ گونه سقوط مطرح نیست و نه هم کدام منطقه به دست طالبان افتاده، بلکه همین اکنون در آنجا جنگ جریان دارد.
انعام الدین رحمانی سخنگوی قماندانی امنیه و محمد نبی کاکر ولسوال دشت ارچی هم سقوط این ولسوالی را رد کردند. پیش از این محمد یوسف ایوبی رئیس شورای ولایتی قندوز بر رادیو آزادی گفته بود که طالبان از چند روز به این سو بر این ولسوالی حمله کردند تا اینکه ولسوالی صبح امروز به دست آنان سقوط کرد. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. ولسوالی دشت ارچی در تقریبا 96 کیلومتری شهر قندوز موقع دارد. پلیس کابل میگوید 2 نفر در انفجار ماین مغناطیسی در غرب پایتخت به طور سطعی زخمی شدند. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیه کابل به رادیو آزادی گفت که رویداد حوالی 12:30 امروز در نزدیکی چهارراه دیبوری رخ داد. او گفت که ماین در موتر نو لندکروزر جا به جا شده بود. هنوز کسی مسئولیت رویداد را نپذیرفته. مقام های امنیتی می گویند که در انفجار ماین کنار جاده در مسیر راه آهن هرات خواف 6 سرباز کندک محافظت عامه زخمی شدند. عتیق الله وسیق سرپرست سخنگوی پلیس هرات بر رادیو آزادی گفت که رویداد امروز رخ داد.
در نتیجه انفجار 6 تن از سرنشینان این موتر زخمی میشن و زخمیان هم قرار صدوی شفاخانه یوزوی انتقال پیدا میکنن.
تا اکنون هیچ کسی یا گروه مسئولیت انفجار را نپذیرفته. قرار است به زودی قطعه سوم خط آهن هرات خواف در هرات به بهره برداری برسد. خواف از ولسوالی های مرزی ایران است و خط آهن هم تقریبا 130 کیلومتر طول دارد. مقام های اورزگان می گویند در نتیجه حمله های نیروهای هوایی افغان بر ولسوالی دیراهو 12 جنگجوی طالبان کشته شدند. اما باشنده های محل می گویند 4 غیر نظامی به شمول 1 زن و 3 کودک در این حملات نیز کشته شدند. محمد کریم ولسوال دیراهود کشته شدن غیر نظامیان را پذیرفته و گفته که جنگ در مرکز این ولسوالی هنوز جریان دارد. محمد خطاب خنجری سخنگوی قماندانی امنیه اورزگان گفت حملات هوایی در منطقه لبلان رخ داده است، اما او در باره کشته شدن غیر نظامیان ابراز بی‌خبری کرد. طالبان تاکنون در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان میگوید انتقادهای را که اپوزیسیون تقابل میپندارند به اختلافهای داخلی دامن زده است. آتش بس به میانجیگری روسیه بر سر مسئله ناگورنا قره‌باغ میان ارمنستان و آذربایجان در 10 ماه نوامبر امضا شد. این آتش بس که به جنگ 6 هفته‌ای میان 2 کشور نقطه پایان گذاشت، در داخل ارمنستان خشم مردم را برانگیخت. 11 گروه اپوزیسیون خواهان استعفای پاشینیان شدند. آنها صدر اعظم کشور را به تسلیمی به آذربایجان متهم کرده، گفتند که او با آتش بس خیانت بزرگی را مرتکب شده. بر اساس این آتش بس ارمنستان مناطقی از نگورنو قره‌باخ را به آذربایجان واگذار میکند، مناطقی که ارمنی تبارها از سال 1990 میلادی به این سو زیر حاکمیت داشتند. و نتایج انتخابات دور دوم ریاست جمهوری مولدو نشان می دهد که مایا ساندو نامزد طرفدار غرب برنده انتخابات شده. خانم ساندو از روابط نزدیک کشورش با اتحادیه اروپا حمایت می کند. او با کسب 57% آرا ایگور دودان رقیب انتخاباتیش را شکست داد. دودان از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طرفداری می کند. کمیسیون مرکزی انتخابات مولدو همچنان می گوید که میزان اشتراک مردم در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بیش از 52% بوده که نسبت به دور اول 10% افزایش را نشان می دهد. پایان اخبار.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. مقامات قندوز می گویند که مرکز ولسوالی ارچی سقوط نکرده، اما جنگ شدید ادامه دارد. روند تشریح برنامه های نامزد وزیران در ولسی جرگه آغاز شد. معاون اول رئیس جمهور افغانستان می گوید دومین فرد طراحان حمله اخیر به پوانتون کابل در برخورد با نیروهای افغان در پکتیکا کشته شده است. شاگردان مکاتب در فاریاب از کمبودی کتاب های درسی شکایت دارند.
اینمی مشکل کمبود کتاب است دیگه، مشکلات خود را حل کرده نمیتونیم.
پلیس بلاروس بیش از 1100 تن را از تظاهرات دیروز در این کشور بازداشت کرد. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های خاص رادیو آزادی برای اطفال و از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. مقام های قندوز گفتند که مرکز ولسوالی دشت ارچی به دست طالبان سقوط نکرده، اما جنگ شدید در مرکز این ولسوالی ادامه دارد. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در منطقه را با خود در خط تلفن داریم. آریان صاحب، آخرین جزئیات از چی قرار است؟ بفرمایید.
تشکر صاحب با شنونده های رادیو آزادی. صبح امروز رئیس شورای ولایتی محمد صفایی بر رادیو آزادی گفت که به دلیل نرسیدن نیروهای کافی به ولسوالی دشترچی، حوالی ساعت صبح امروز ولسوالی کاملا دست گروه طالبان است. سوی دیگر مسئولان محلی
آریان صاحب
ولسوالی دشترچی را رد میکنند.
آریان صاحب، صدای شما قطع وصل شد. اگر موقعیت خود کم تغییر بدین شاید بهتر شود. چرا من دو سه جمله
درست شد؟ چرا
بهتر
دیگر از قطع میشه؟
بهتر ادامه بدین.
تشکر. صبح امروز محمد یوسف ایبی رئیس شورای ولایتی کندوز بر رادیو آزادی گفت که به دلیل نرسیدن نیروهای کمکی به ولسوالی در شرچی، ولسوالی یاد شده حوالی ساعت صبح امروز به دست گروه طالبان سقوط کرد. اما سوی دیگر مسئولان محلی ولایت کندوز خبر سقوط ولسوالی در شهرچی را رد میکنند. بینامدین رحمانی خانگوی پلیس کندوز بر رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح صبح امروز یک حمله تهاجمی را بالای تعمیر ولسوالی و تعمیر قماندانی امنیه داشتند که با مقاومت شدید نیروهای دولتی روبرو شدند. اما وای میگه که هنوز هم درگیری در اطراف ولسوالی جریان داره. از سوی دیگر اسمت الله مرادی سخنگوی والی کندوز میگه که به ولسوالی دشتیارچی نیروهای تازه نفس رسیدن. او میگه که هنوز هم درگیری در ولسوالی دشتیارچی میان نیروهای دولتی و گروه طالبان جریان داره. آقای مرادی میگه که در این درگیری تاکنون 8 تن از گروه طالبان کشته شدن و 13 تن شدن. در این درگیری 3 تن از نیروهای دولتی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدن. آقای مرادی میگه که نیروهای دولتی تا اکنون چندین حمله تهاجمی گروه طالبان را دفع کردن و هنوز هم درگیری
جنگ داره.
تا اکنون طالبان مثلا در زمینه چیزی نگفتن.
ما میپرسیدم که اگر واکنش طالبان را داشته باشیم، از خود ولسوالی کسی به شهر قندوز آمده چشم دید خود گفتن که اونجا وضعیت چطور است؟
چون بدلیل جنگ رای ولسوالی دشترچی با مرکز کندوز بسته است. ولسوالی دشترچی در حدود 70 کیلومتر فاصله داره، اما باشندگان ولسوالی دشترچی که همواره رادیو زیره میشنوند با ما در تماس بودن و آنها میگن که ولسوالی به گونه کامل به دست گروه طالبان سقوط کرده. گفتن که نیروهای دولتی به طرف سمت شرق ولسوالی با طرف ولسوالی خوجغار تخار یک دشت است با اوج عقب نشینی کردن.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. خبرنگار رادیو آزادی اجمل آریان از وضعیت در دشت ولسوالی دشت ارچی قندوز گزارش داد. مقام ها میگویند که مرکز این ولسوالی سقوط نکرده و جنگ شدید ادامه دارد، اما گزارش های دیگر میگویند که این ولسوالی سقوط کرده است.
لحظه و لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
حنیف اطمر نامزد وزیر خارجه، مسعود اندرابی نامزد وزیر داخله و عبدالهادی ارغندوال نامزد وزیر مالیه برای برنامه های خود را برای چهار سال آینده به مجلس به ولسی جرگه ارائه داشتند. اول حنیف اطمر نامزد وزارت خارجه در ارتباط دستور کار این وزارت گفت که صلح افغانستان را در سیاست خارجی اولویت می‌بخشند. گفت که صلح افغانستان را در سیاست خارجی اولویت می‌دهد و اینکه او در صورت گرفتن رأی اعتماد در مورد مسائل اساسی در بالاترین سطح ظرفیت دیپلماتیک افغانستان کار خواهد کرد. آقای اطمر همچنین گفته که همکاری‌های جهانی در مبارزه با تروریسم هنوز نیاز جدی است که باید در کنفرانس ژنو محقق شود. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
یک ماه پس از معرفی وزیران پیشنهادی به مجلس نمایندگان، روند معرفی نامزدها آغاز شد. حنیف اطمر نامزد وزارت امور خارجه، مسعود اندرابی نامزد وزارت داخله و عبدالهادی ارغندیوال نامزد وزارت مالیه برنامه‌های 4 سال آینده خود را به مجلس نمایندگان ارائه کردند. آقای اطمر درباره برنامه‌های کاری گفت که صلح افغانستان را در سیاست خارجی و همچنین تقویت، توسعه و ایجاد ظرفیت دستگاه دیپلماسی افغانستان را در اولویت قرار خواهد داد. آقای اطمر افزود که نگرانی‌ها از قطع کمک‌های خارجی وجود دارد، اما در کنفرانس بعدی ژنو سعی می‌شود بار دیگر کمک های خارجی را به دست آورد.
برنامه را به 2 حصه تقسیم کردیم. اول آنچه را که در سیاست خارجی باید انجام بدیم، احترامانه به مقام ریاست محترم جمهوری و به خانه ملت 5 هدف مهم پیشنهاد. دوم آنچه را که برای رشد، ظرفیت سازی، اصلاحات و احیای وقار دستگاه دیپلماسی افغانستان باید انجام بدیم. 11 برنامه را در او عرصه پیشنهاد.
از سوی دیگر عبدالهادی ارغندیوال نامزد وزارت مالیه با ارائه برنامه‌هایش از خودکفایی اقتصادی در 5 سال آینده صحبت کرد. آقای ارغندیوال گفت که درآمد ملی تا سال 2025 به 400 میلیارد افغانی میرسد که از این طریق برای تامین بودجه امنیتی و دیگر نهادها استفاده می‌شود. وی همچنین به برخی مشکلات در وزارت اشاره کرد و گفت که برای اصلاحات در سال‌های آینده تلاش خواهد کرد.
فساد در واحدهای درآمد و گمرک و جنبه‌های مختلف آن، پیچیدگی فرایندها و سیستم‌های کاری، عدم استفاده از تجهیزات مدرن در طی مراحل کالاهای بازرگانی هنوز هم کارایی و مسیریت اداری را تهدید می‌کند.
مسعود اندرابی نامزد وزارت داخله از اصلاحات در این وزارت سخن گفت. به گفته آقای اندرابی، نیروهای امنیتی افغانستان با وجود چالش‌ها تلفات زیادی به طالبان وارد کردند و پیروز میدان‌های نبرد در برابر این گروه بودند.
سکتور امنیتی شما و پلیس شما از نظم و دیسیپلین وادار گردیدند تا بتوانند حالات متغیری که وجود داشت به او قابل انعطاف باشند و در عین زمان در هر نقطه و هر جایی که دشمن خواست که پیشرفت داشته باشه و از این فرصت سوء استفاده کنه، جوابای محکمی بر آنها وارد شد.
حدود یک ماه پیش محمد اشرف غنی رئیس جمهوری 23 نامزد وزارت و ریاست دو اداره مستقل کلیدی را به مجلس نمایندگان معرفی کرد، اما تأخیر در بررسی اسناد آنها روند بررسی صلاحیت های آنها را به تأخیر انداخت. قرار است اسدالله خالد نامزد وزارت دفاع، فضل احمد معنوی نامزد وزارت عدلیه و عباس بصیر وزیر تحصیلات عالی برنامه های خود را فردا ارائه کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
معاون اول رئیس جمهور افغانستان می گوید که دومین فرد از طراحان حمله اخیر به پوانتون کابل در برخورد با نیروهای افغان در پکتیا کشته شده و فرد سومی بازداشت و در چند ساعت به کابل انتقال داده می شود. امرالله صالح این سخن را در فیسبوک خود نوشته که این مطلب را در نشست 6:30 صبح امروز با مسئولین امنیتی شریک ساخته است. بیشتر از همکارم فریبا آرام می‌شنویم.
امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری از کشته شدن یک عضو دیگر حلقه طراح حمله بر پوهنتون کابل خبر داده است. آقای صالح جزئیات این خبر را در صفحه فیسبوک خود که برگرفته از جلسه همه روزه 6:30 با مقام‌های امنیتی از شریک کرده است. آقای صالح نوشته است که یکی از اعضای اصلی حلقه طرح حمله بر پوهنتون کابل به نام احمد در درگیری با نیروهای امنیتی در ولایت پکتیا کشته شده است و سومین عضو این حلقه بازداشت شده و تا ساعت دیگر به کابل انتقال داده می شود. آقای صالح روز شنبه از بازداشت فردی به نام عادل به عنوان طراح اصلی حمله بر پوهنتون کابل خبر داد. به گفته آقای صالح، عادل در اعتراضات خود گفت که عاملان این حمله 10 روز پیش از حمله پوهنتون کابل را بررسی کرده بودند و متوجه شدند که اگر با ظاهر آراسته شهری از دروازه پوهنتون داخل شوند، تلاشی نمی شود. به گفته آقای صالح، عادل که باشنده اصلی ولایت پنشیر است، در اعتراف خود گفته که آنها با سروز مناسب و شهری داخل پوهنتون کابل شدند و پیک‌هایشان بازرسی نشدند. این اعتراف ها در حال صورت می گیرد که ولی الله پدر یکی از دانشجویان جان باخته در حمله بر پوهنتون کابل می گوید که جنازه دخترش هنگام انتقال به شفاخانه 400 بستر از سوی نظامیان تلاشی شد.
امام جنازه دختر ما که داخل 400 بستر می بود می فهمین که همین جنازه ایزی را تلاشی میکرد. ما همونجا تاجتون بسیار اصابم خراب شد. گفتم وقتی که شما مرده ما را به این رقم تلاشی میکنین می پولین. گفتم خیی مردم ها از کجا میشه؟ از آسمان تا میشه؟ از کجا تا میشه که می این رقم اولادای ما را به این تطبیه بیرحمانه به کشتارگاه میکشانم.
آقای صالح در صفحه فیسبوک خود همچنین نوشته که هویت انتحار کننده نیز مشخص شده و تا 2 روز دیگر همگانی خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور افغانستان افزوده که عادل تا صنف سوم در رشته شرعیات در پوهنتون کابل درس خواند و پس از آن با معرفی ثناءالله به شبکه حقانی پیوسته بوده است. عادل در اعتراف خود گفته که برایش گفته شده بود که به پوهنتون کابل حمله کند تا از این طریق بر حکومت فشار آورده شود و بدنام و ضعیف جلوه داده شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان این اظهارات امرالله صالح را رد کرده است. پیش از این نیز این گروه دست‌داشتن خود در حمله بر پوهنتون کابل را رد کرده بود. اکنون پرسش اینجاست که اگر نهادهای امنیتی و کشفی اینقدر فعال هستند، چرا پیش از انجام حملات حراس افکنانه جلو آن را نمی گیرند؟ طارق آریان سخنگوی وزارت داخله در این باره می گوید
موارد بسیار زیاد بوده که ما اقدامات را که دشمن به عنوان یک تهدید امنیتی و ضد امنیتی می خواسته ایجاد بکنه و را تشخیص کردیم و خونسا کردیم. در تازه ترین موارد موتر مملو از مواد انفجاری که در سنگ نوشته اینا میخواستن کابل بیاین تشخیص و خونسا کردیم، ها شبکه از یار بازداشت کردیم و حادثه پانتون کابل که یک جنایت بشری بود ایره اما ما میپذیریم که اینجا یک ضعف بوده و کسایی که در نفلت شامل هستن قطعا از وظایفشان برکنار میشن و بازپرس صورت میگیره.
در حمله بر پوهنتون کابل 22 تن کشته و 40 تن زخمی شدند. مسئولیت این رویداد را گروه دولت اسلامی یا داعش بر عهده گرفته است. اما آقای صالح در بیانات خود گفته کسانی که این حملات را انجام می دهند چند هویتی هستند. هر زمانی که نیاز باشد از عنوانهای مانند حزب التحریر، داعش و طالب کار می گیرند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در ادامه تظاهرات سرتاسری در بلاروس، پلیس بیش از 1100 تن را بازداشت کرد. معترضان میگویند الکساندر لوکاشنکو، رهبر اقتدارگرای بلاروس، کنار رود و انتخابات از سر برگزار شود. زرغون منگل فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش میکند.
ویاسنا، گروه حامی حقوق بشر در بلاروس، گفته که اکثر گرفتاری ها در پایتخت منسک صورت گرفت، جایی که در آن نیروهای امنیتی سیاپوش از گاز اشکاور و نارنجک های بی‌حس کننده برای از هم پاشیدن هزاران اعتراض کننده استفاده کردند. در جریان اعتراضات دیروز، دو تن در داخل یک مغازه سوی نیروهای امنیتی لتوکوب شدند. ویدیوهای منتشر شده پلیس را در حال بازداشت و بردن افراد در موترها نشان می دهد. بر اساس گزارش، بیش از 1100 تن بازداشت شدند که بزرگترین رقم در یک روز است. البته بعد از آن که تظاهرات مردمی در بلاروس به دنبال اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری 9 آگوست آغاز شد. به گفته گروه ویاسنا، از ماه آگوست به این طرف بیش از 25,000 تن دستگیر شدند. به گفته انجمن خبرنگاران بلاروس، حداقل 23 خبرنگار به شمول آنهایی که با بخش بلاروس رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی همکاری می کردند مشمول کسانی اند که در منسک دستگیر شدند. تظاهر کنندگان دیروز بیرقهای ممنوعی از سرخ و سفید را به اهتزاز درآوردند، بیرقهایی که به سمبول از مخالفت سیاسی در بلاروس مبدل شده. آنها همچنان بیرقهای را در ابراز همبستگی با رامان باندارینکا، یک فعال جوان ضد حکومت، حمل می کردند. رامان در 12 نوامبر بعد از لتوکوب شدید از سوی نیروهای امنیتی در شفاخانه درگذشت. جریان اینترنت دیروز قطع شده بود و چندین استگاه مترو در مرکز شهر منسک هم غیر فعال شده بود. با گزارش مرکز خبری رادیو آزادی، پلیس در چندین جاده و میدان مرکزی شهر حضور داشت. از بازداشت ها در جریان اعتراضات کوچک در شهرهای هومل، رودنا و جاهای دیگر هم گزارش شده است. سویتلانا تیخانوفسکا، رهبر اپوزیسیون بلاروس که خودش را برنده برحق انتخابات 9 آگوست می خواند و لوکاشنکو را به تقلب متهم کرده، سرکوب اعتراض کنندگان با گاز اشکاور و اسلحه را ویرانگر خوانده و خواهان حمایت بین المللی از اعتراض کنندگان شده است. وی در صفحه تویترش نوشته که از متحدین خود می خواهند در کنار مردم بلاروس بیستند. او همچنان گفته که به دهلیز های بشری برای انتقال زخمی ها، حمایت از رسانه ها و تحقیقات بین المللی از جرایم ارتکاب یافته نیاز است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
ساعت 5:24 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در روز جهانی مدارا خواستار افزایش میزان تحمل و بردباری در جامعه شد. سازمان علمی فرهنگی ملل متحد، یونسکو،
16 نوامبر را به عنوان روز بین‌المللی مدارا نامگذاری کرده است. نظیفه محبوبی با تفصیل بیشتر با شماست.
گوشه از شهر کابل، عبادتگاه مردمان سک افغانستان. مردم افغانستان با تنوع گسترده قومی، زبانی، مذهبی، دینی و فرهنگی به مدت طولانی با هم زندگی کردند. اما جنگ میزان مدارا را در میان آنها کاهش داد. 14 جنگ نابردباری را در سطوح مختلف اجتماعی توسعه داد. داستان زندگی شمیسنگ از اقلیت دینی و قومی سکهای افغانستان بیانگر رنج است که این گروه اجتماعی تحمل کرده است. شمی سالها در مندوی کابل دست فروشی کرده است. حالا فکر میکند که قربانی نابردباری اجتماعی شده است.
مادرم اینجا من در افغانستان زندگی میکردیم. تقریبا 20 سال قبل مردم تعداد مردم علوم تقریبا در بین اندلک سیلک انسانهای بودن که زندگی میکردن. قبلا مشکل نبود، تبعیض نبود و فعلا تبعیض و مشکلات زیاد در بین آمده.
اگر مثل دیگر کشورها زبان مذهبی را پیش نمی آوردیم، وطن ما مثل دیگر کشورها واره آباد گل و گلزار می بود و امنیتشان برقرار می بود.
در 4 دهه گذشته هزاران نفر از سکهای افغانستان این کشور را ترک کردند. امسال هم صدها سک به دلیل عدم تحمل هموطنان خود مجبور شدند برای همیشه به هند بروند. شمیسنگ میگوید که او و خانواده‌اش به توسعه نابردباری در جامعه چه قربانی سنگین داده است.
نه حال خوشی نتای بسیار بده به پیش میاید. حتی کشتار و مشکلات های دیگه در بین پیدا شده. مردم مذهب گفته پیش میران و در راه، در بیرون، در هر جا، در اطفال ما در مکتب های دولتی درس خوانده نمیتونن چون را اذیت و آزار میکنن و اینمی مشکلات است که در افغانستان همه ما مثل یک برادر زندگی کرده نمیتونیم.
روز بین المللی بردباری بار دیگر این زمینه را فراهم کرده که جامعه به توسعه بردباری فکر کند. سازمان علمی فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو در سال 1995 روز 16 نوامبر را به عنوان روز بین المللی اصول مدارا نامگذاری کرد. کشورهای عضو یونسکو با تصویب اعلامیه اصول مدارا، مدارا را پیش شرط ضروری برای صلح و رشد اجتماعی و اقتصادی همه ملت‌ها دانستند. این اعلامیه بر گسترش فکر مدارا در جوامع بشری تاکید دارد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای برقراری آرامش در جامعه گسترش مدارا را ضروری می‌داند. شهرزاد اکبر رئیس این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که منازعه درازمدت در افغانستان سطح مدارا را در این کشور پایین آورده و سبب طولانی شدن جنگ شده است.
بلکه رو پذیریم که تنوع یک اصل است. متاسفانه ولی منازعه دوامدار در افغانستان خشونت متاسفانه به یک امر روزمره تبدیل کرده میر است که کار مشترک که از میزان خشونت بکاهد که بسفضا برای فرهنگ مدارا و تحمل بیشتر شد. برای ترویج فرهنگ مدارا و تحمل قدم اول ختم خشونت های جاری است. از طریق مساجد ما، از طریق مکاتب، نهادهای آموزشی، خانواده ها، نهادهای فرهنگی.
بانو اکبر یکی از دلیل های نقض حقوق اقلیت های مذهبی و قومی در افغانستان را ناشی از عدم مدارا می داند. اما عدم مدارا چگونه به گسترش خشونت در جامعه کمک می کند؟ شرف‌الدین نظمی استاد جامعه شناسی توضیح می دهد.
این مشکلات متاسفانه که سبب مشکلات روانی برای خانواده ها و ازدواج شده و تحمل مردم را از بین برده و کم کردم.
آقای عظمی میگوید عامل عدم مدارا ریشه در عدم رشد مهارت های زندگی مانند مدیریت خشم، حل مسئله، عدم مدیریت نگرانی، عدم مدیریت هیجان های منفی و عدم مهارت انتقاد پذیری دارد. به گفته او کاهش مهارت در میان افراد جامعه در این زمینه ها باعث گسترش خشونت می شود.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند. اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
دوستان عزیز، ساعت استودیو 5:30 دقیقه عصر نشان می‌دهد. به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام هفتوار از میدان ورزش را می‌شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
مقام‌های قندوز گفتند که مرکز ولسوالی دشت ارچی به دست طالبان سقوط نکرده، اما افزودند که جنگ شدید در مرکز ولسوالی ادامه دارد. این را عصمت الله مرادی، سخنگوی والی قندوز، و رادیو آزادی گفتند. پلیس کابل میگوید دو نفر در انفجار ماین مغناطیسی در غرب پایتخت به طور سطحی زخمی شدند. فردوس فرامرز، سخنگوی قماندانی امنیه کابل، به رادیو آزادی گفت که رویداد حوالی 12:30 امروز در نزدیکی چهارراه دیبوری رخ داد. مقام‌های امنیتی میگویند که در انفجار ماین کنار جاده در مسیر راه آهن هرات خواف 6 سرباز کندک محافظت عامه زخمی شدند. مقام‌های اروزگان میگویند در نتیجه حمله‌های نیروهای هوایی افغان بر ولسوالی دیراوت 12 جنگجوی طالبان کشته شدند، اما باشنده‌های محل میگویند که 4 غیر نظامی به شمول یک زن و 3 کودک در این حملات کشته شدند. نیکول پاشینیان، صدر اعظم ارمنستان، میگوید انتقادهای را که اپوزیسیون تقابل می پندارند به اختلافات داخلی دامن زده است. آتش بس و میانجیگری روسیه بر سر مسئله ناگورنو قره‌باغ میان ارمنستان و آذربایجان در 10 ماه نوامبر امضا شده است. و نتایج انتخابات دور دوم ریاست جمهوری مولدو نشان می دهد که مایا ساندو نامزد طرفدار غرب برنده انتخابات شده.
محمد الیاس دایی بعد از 12 سال کار و خبرنگاری با رادیو آزادی روز پنجشنبه گذشته در نتیجه انفجار در لشکرگاه جان باخت. نظریات مردم این شهر را درباره دایی می‌شنویم و به تعقیب آن پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال نشر می‌شود.
دایی خود مرده پاره دشه او کلی و درخت آقاین دایی و دشه و زوره ور سره او دیر تا کیا سره او.
این کشاورز هلماندی که نمی خواهد نامش ذکر شود زمانی با الیاس دایی مصاحبه کرده بود. وای می گوید روز گذشته زمانی که خبر مراسم فاتحه دایی را از رادیو شنید جلوه عشق چشمانش را گرفته نتوانست.
ده خبرونه ده خبریالی مخدی.
من خبرنگاری الیاس دایی را در بسیاری جاها دیده بودم. او یک انسان با اخلاق بود. دایی یک بار با من در میله دهقان مصاحبه کرده بود. من روز گذشته یک خبر در مورد کشته شدن دایی در رادیو شنیدم. جلوه اشکهایم را گرفته نتوانستم.
تاج احمد باشنده لشکرگانی در مورد مرگ الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی میگوید باورش نمی شود که دایی کشته شده باشد.
دایی همیشه خنده بر لب داشت. هیچ معلوم نمی شد که غمی در دل دارد. من طور احساس می کنم که دایی با مهمانی رفته است. هیچ قبول نمی کنم که وی شهید شده باشد.
گلابشاه یک باشنده دیگر ولایت هلمند میگوید دایی آواز هلمند بود و نبودش ضایع بزرگی برای هلمندیان است.
دایی برای بلند کردن صدای مردم فقیر و بیچاره تلاش های زیاد کرد. حالا که دایی نیست، این یک ضایع بزرگ برای هلمند و تمام افغانستان است.
الیاس دایی 12 سال قبل به عنوان خبرنگار محلی در ولایت هلمند با رادیو آزادی کار را آغاز کرد. وای روز پنجشنبه هفته گذشته در نتیجه ماین مغناطیسی که در موترش جاسازی شده بود در شهر لشکرگاه جان باخت. هنوز مسئولیت قتل او را هیچ فرد و یا گروه به عهده نگرفته است. قتل الیاس دایی در سطح ملی و بین المللی محکوم شده است.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی.
در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد فواید عینک در زمان کودکی حرف میزنیم. نخواست توجه کنید به گزارش که رویا معدومی تقدیم میکند.
کودکانی که چشمهایشان مشکلات می داشته باشد باید نزد دکتر چشم برده شوند و چشمهایشان معاینه شده و به توصیه های دکتر چشم توجه صورت گیرد. رخسار دختر خردسال است که از عینک استفاده می کند و ای می گوید که استفاده از عینک برایش مفید تمام شده است.
عینک به خاطر پوشم در مکتب که من درس می خوانم متعلم هستم زمین بسیار گرد و خاک زیاد است. سعی می کنم چند روز پیشم شما می بسیار آب می زد از هم خاطر ما عینک زدم حال کم کم جور شد. عینک خود این سن سال بسیار خوب نیست بر ما که بپوشیم چرا شما یادم ضعیف می باشه خب ما نمی تونیم که همیش شما ما که درد میکنه ایرای مشکلش اینه می است ما بپوشیم جور شه ما و خوبیش این است که امی که ما عینک ماندی مال کم کم می شما ما جور شده و اوش کم شده از می خاطر اینو می زنم.
با گفته دکتران چشم تجویز عینک با دلایل متعدد صورت می‌گیرد که مهمترین دلیل آن بهبود بینایی کودکان و رفع مشکلات و ناراحتی‌هایی است که کودک با آن مواجه است. دکتر ولی نادر، ترنر متخصص، مسئول ترنینگ شفاخانه نور و استاد اکمال تخصص دکتران جوان در این شفاخانه در مورد مراجعه کودکان در شفاخانه نور معلومات داده می‌گوید:
در شفاخانه نور ما بیخی یک دیپارتمنت چون تعداد اطفال زیاد است مراجعه میکنن یک بخش اطفال ما تخصص کردیم از زیاد مراجعه اطفال ما مجبور شدیم که یک بخش را در اونجا ایجاد کنیم که اطفال مراجعه بکنن و روزانه بیشتر از 50 الی 70 طفل نزد ما مراجعه میکنن که اکثر یک تعداد زیادش با تکلیف های دیگه و یک تعدادشان نیاز به این داره که عینک نزدشان توصیه میشه.
با باور محمد ظاهر، پدران و مادران باید مواظب اطفالشان باشند. اگر چشم کودکشان مشکل می داشته باشد، باید به زودترین فرصت کودکشان را نزد دکتر چشم ببرند.
از ما بچه ها که می نمت متوجه بودم سن سالش خورد بود و یک تلویزیون می دید یا یک کم گردباد یا هوای گرم می شد زیاد پلکک می داد چشمش یک قسم در نظرم زاویه دار معلوم می شد. من یک پیش دکتر بردم، دکتر دید گفت چشم مردی کم زاویه داره، خوب شد که آوردیشه، اینمی وقتی هست که باید تداوی شوه و هر ششم آباد به من هدایت داد بر از این نمره آینک داد، اونم آینک برای شما نیم آل فضل خدا چشمش نسبتا هر ششم آباد که میریم نیم نیم درجه فحت شده میره. امید داد که دکتر گفته که چشمش یک دو سه سال بعد ایج آینک ضرورت نداشته باشه.
آقای ظاهر می گوید کودکی که از عینک استفاده می کند نباید مورد تمسخر قرار گیرد و بالایش نامهای منفی گذاشته شود، بلکه کودک را برای استفاده از عینک باید تشویق کنیم تا مشکلی که در بینایی دارد حل گردد.
آیا اگر پدگام است عینک که برش گرفتیم دمی مکتب و بیرون یا اطفال زیادی را آزار می ده. آزار میته کسی میگه شاینکی و کسی یک قسم دیگه و دیگه ایره بیخی دلسرد میسانه از امو آینک ماندن. امی فرهنگ باید والدین بر اطفال خود بیاموزانه که اگر یک نفر به تداوی ضرورت میداشته باشه باید آزار و اذیتش نشن، چی اگر در کوچه میباشه چی در مکتب میباشه، حتی کلونار یکان تا ببینی که صدا میکنه او آینکی، ای بسیار یک لفظ زشت است. اونمون طفلک که ضرورت به تداوی چشم داره او دلسرد میشه. این فامیلا باید متوجه بسازن هم اولاد خود هم کلانار دگار کسی که به همچون مشکل دچار می باشه او را باید نوازش کنن، مورد نوازش قرار بدن تا او دلسرد نشه، او تشویق شوه برش بگوی عینک چه خوب نمودت میته.
برای اینکه کودکمان از عینک به گونه درست استفاده کند باید به او حق انتخاب بدهیم تا خودش فرم عینکش را انتخاب کند. اعتماد به نفس او را بالا ببریم، از فواید عینک برایش بگوییم تا کودکان مشکل چشم خود را عیب تلقی نکنند. با این حال با گذر زمان کودک شما هر روز از عینک استفاده خواهد کرد و نظرات منفی که از گروه همسالانش میگیرد با تدریج کمتر شده و او با آسودگی بیشتری از عینک استفاده میکند.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه نظر تن چند از شهروندان را میشنویم که در مورد استفاده از عینک در زمان کودکی حرف میزنند.
اسم است احمد شاداب، در شهرنو کار میکنم و در مورد از این که عینک به اطفال چطور است باید بگوییم که عینک به حساب همه ذهن و اوش و اطفال بالا میبره، هر کس استفاده میکنه، اطفال خود برش استفاده میکنه. از امی حساب مردم باید اطفال خود پیش ازی که در مکتب شامل میکنن یکرات پیش دکتر برن، اگر وان نظر دادن که آینک استفاده کنن بسیار خوب است، و اگر ندادن کدام مشکل نیست، اگر نظر دکتر مهمتر است از همه چیز که در.
فیاض عمری هستم. معاینه کردن چشم یک امر ضروری است، برای خصوصا برای اطفال، چون آغاز زندگیشان است، آغاز درس است. اگر یک بار با دکتر مراجعه شوه و چشمایشان از دید صحی و از دید دکتر چشم معاینه شوه، به نظر من کار بد نیست، چون وقت اونا چشمشان کم مشکل داشته باشه یا خیره ببینه یا دوربین نزدیک بین از اونا کم مشکل داشته باشه، این طبیعی است که پدر و مادر زیاد جنجالای داره و نمیتونن تشخیص کنن. اما اگر یک بار به دکتر مراجعه شوه، به نظر من کار نیک است.
شنونده های عزیز، چرا برای اطفال از طرف دکتر عینک توصیه می شود؟ آیا ضرور است تا تمام اطفال را نزد دکتر چشم ببریم تا چشمشان معاینه شود؟ پدران و مادران چگونه بدانند که اطفالشان ضرورت به عینک دارد؟ اطفالی که چشمشان ضرورت به عینک دارد، اگر از عینک استفاده نکنند با چی مشکلات در آینده روبرو خواهند شد؟ این پرسش ها را در مصاحبه ای که با دکتر ولی نادر، ترنر متخصص، مسئول ترنینگ شفاخانه نور و استاد اکمال تخصص دکتران جوان در این شفاخانه داشتیم، در میان گذاشتیم. آیا ضرور است که تمام اطفال از عینک استفاده کنند یا تعدادی که مشکل در چشمشان می باشند عینک بگیرند؟
یک اصل است در تمام جا که سکولو سکرینینگ میگه ما با یا اطفالی که به مکتب می باید در نظر چشم دیده شود که آیا این دید خوب داره یا نداره. اگر دید خوب داره بنان نیاز به عینک نمره نیست، ولی باز محیط، اگر محیط مثل کابل و گرد و خاک باشه، محیط آب و هوای خشک باشه و آفتاب مستقیم و تیز داشته باشه، بخاطر جلوگیری از آلودگی های محیط و بخاطر عوارضی که شفای آفتاب بالای چشم تاثیر میکنه، بنان باید اونها از عینک استفاده بکنه. ولی عینک های نمره مخصوصا به کسایی که بعد از او که دیده میشه که آیا این نمره نیاز داره، از این عینک ها استفاده میکنن، میتونن، یعنی که نمرهش دقیق هم تعیین میشه، باز برشان توصیه میشه. ولی عینک در محیطی که ما در کابل هستیم، اگر تمام اطفال از این عینک های عادی به خاطر محافظت چشم استفاده بکنن، بسیار مؤثر است.
پدرها و مادرها چگونه بدانند که اطفالشان ضرورت به عینک داره و او را نزد دکتر بیارن تا عینک برش توصیه شود؟
اطفال از خود یک سلسله اعراض و علائم نشان میده که طفل ضعیفی چشم داره. مثلا وقتی که یک سامان بازی را میگیرن، کوشش میکنن طرفش بسیار به چشم خود نزدیک میگیرن و یک حرکات را از سر خود و از چشم خود نشان میده که پدر متوجه میشه که چرا اینطور میکنه، یعنی حرکات غیر نرمال نشان میدن. یا تلویزیون رو میبینن، اکثرا طفلان خوش دارن که نزدیک تلویزیون برن، تلویزیون از نزدیک ببینن، ولی این طفلا را اگر ما از پیش تلویزیون نزدیک بیاریم، در بغل خود یک دو متر دورتر بگیریم، او کوشش میکنه یک حرکت سر نشان بده یا چشمای خود یک انحراف نشان بدن، احساس میکنیم که درست دیده نمیتونه، که در اشکال شدیدش و اشکال خفیفش هم به اون شکل است. مثلا طفل کوشش میکنه یک چیز خورتر از پیشش که کمی دورتر بپانیم، او پشت از او کوشش میکنه بپانه. و یا که طفل بسیار ناراحت میباشه، خسته میباشه، وقتی که درس میخونه بسیار سردردی احساس میکنه، کتاب که باز میکنه طفل میگه من خوانده نمیتونم، چشمم سوزش میگیره، چشم سرخ میگرده، یا میگه یک دفعه میبینم یک دفعه نمیبینم، یا کلش نمایندگی از این میکنه که چشم طفل مشکل داره یا ضعیفی داره که باعث خستگی و ناراحتی میشه.
اطفال که چشمشان مشکل می داشته باشه و پدرها و مادرها پیش دکتر نمیارن، داینده چی عواقب را در قبال
دارن؟ عواقب بسیار زیاد نمیدونن بار برای یکی خود طفل بسیار یک طفل لجوج و عصبانی و طفل تنبل بار میارن، چون درست دیده نمیتونن، و یکی باعث سردردی و خستگی نزدشان تحسس میکنن که از فعالیت های روزمره خوششن از درس خواندن بسیار به دور میمونن. و دیگر مشکل عمده اساسی که نزد زیاد تحسس میکنه تنبلی های چشم است. تنبلی های چشم تا 6 سالگی الی 7 سالگی قابل تداوی است، ولی بعد از او غیر قابل تداوی می باشه، یعنی چشم میتونه که تنبلی نزدش تحسس بکنه که او قابل تداوی نمی باشه.
در آخر پیامتان به خانواده ها چی است تا در مقابل اطفالشان بی‌اعتنا نباشند و برای محافظت از چشم اطفالشان چی کارهایی بکنند؟
یکی بحث همین است که گفتم تنبلی تحسس میکنه و دیگه اشیای برنده در روی خانه است که همه روزه ما در حدود بین 5 تا 7 تا 10 طفل ما در اینجا نظم مراجعه میکنه که با میواز وسایل جاریه چاقوز، پنجه است، چوب است، سیخک است یا بعضی چیزای دیگه است که در چشمشان اطفال بازی میکنه، در چشمش نماز میکنه، سبب نابیناییشان میشن، سبب کلن نابینایی نزدشان تحساس میکنن. تداوی خود سرانه نکنن، زودتر به دکتر چشم مراجعه بکنن که تداوی درست شود، در غیر از او کاهش دید و نابینایی نزدشان تحساس میکنن.
بسیار زیاد تشکر دکتر.
شما تشکر.
دکتر ولی نادر متخصص امراض چشم و موظف در شفاخانه نور بود که در مورد فواید استفاده از عینک در کودکان صحبت میکرد. با گفته دکتران بزرگترین چالش استفاده از عینک نزد کودک احتمالاً این است که او را وادار کنید که عینکش را به اندازه‌ای که لازم است استفاده کند. صبور اما پیگیر باشید. سعی کنید وقتی که کودکتان عینکهایش را از چشمش دور میکند عصبانی نشوید. فقط هر بار عینک را به چشمش بگذارید و با مهربانی به او یادآوری کنید که عینکش به او کمک میکند که بهتر ببیند و باید از آن استفاده نماید. این بود برنامه این هفته حقوق طفل که تقدیم شد. تا هفته آینده خدا نگهدار. از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم تندرست باشید. من جاوید هستم، شما را به یک دیگر از برنامه های ورزش خوش آمدید میگویم. امیدوارم مطالب تهیه شده در این برنامه را تا آخر با ما یکجا دنبال کنید. در این برنامه نخست خبرهای ورزشی را برایتان خواهیم داشت. با عارف پیمان مسئول بخش مطبوعات ریاست تربیت بدنی و سپورت در مورد لیگ برتر والیبال مصاحبه کردند.
در این رقابت ها 6 تیم از 6 زون افغانستان نمایندگی میکنند.
نظر بازیکن در لیگ والیبال را نیست خواهید شنید.
فایده زیاد داره که اون تونست که نیروی جوان جامعه را جذب کنه.
و شما را با حسین امیری قهرمان رشته مجزنی آشنا می سازیم.
ما 5 سال میشه ورزش می کنم، 5 دورم اول شدیم در تیم ملی افغانستان.
شنونده های برنامه از میدان ورزش، در نخست توجه کنید با چند رویداد ورزشی که فرشتن ندا آماده کرده است.
تیم پیشوران هرات قهرمان لیگ برتر فوتسال شد. در این رقابت ها تیم فوتسال اتحادیه پیشوران با شکست 9-6 تیم اتحاد را شکست داد و قهرمان این رقابت ها شد. پس از پیشوران و اتحاد تیم جوانان حائز مقام سوم شد و تیم آمو نیز مقام تیم منظم مسابقات را به خود اختصاص داد. این رقابت ها حدود یک هفته ادامه داشت. در ادامه رقابت های لیگ برتر والیبال امروز تیم های امولبلات و اسپینغر به مسافه هم می روند. روز گذشته تیم بوز در برابر تیم بالا حصار قرار گرفته بود که 3-0 تیم بالا حصار برنده این بازی شد. این رقابت ها روز گذشته آغاز شد و چهارشنبه هفته جاری پایان می یابد. در این رقابت ها 6 تیم اشتراک کردند. این اولین بار است که لیگ برتر والیبال برگزار می شود. هدف از برگزاری این رقابت ها انتخاب چهره های برتر و آمادگی برای مسابقات خارجی می باشد. و لیگ کرکت بیگ باش زنان استرالیا که به تاریخ 5 اکتبر آغاز شده بود و در آن 8 تیم اشتراک کردند به مرحله مهم نزدیک شده است. این لیگ به تاریخ 28 نوامبر به پایان می‌رسد. در این لیگ روز گذشته 8 تیم با هم رقابت کردند که 4 آن موفق شد. فردا سه‌شنبه یک بار دیگر 8 تیم به خاطر راه یافتن به مرحله نیمه نهایی در برابر یکدیگر رقابت می‌کنند.
لیگ برتر والیبال برای اولین بار در کابل برگزار شده است. من در مورد چگونگی برگزاری این لیگ با عارف پیمان مسئول بخش مطبوعات ریاست تربیت بدنی و سپورت مصاحبه کرده و نخست از وای در مورد راه اندازی این لیگ پرسیدم.
نخستین دور رقابت‌های لیگ برتر والیبال افغانستان تاریخ 21 ماه اقرب در کابل آغاز شد. در این رقابت‌ها 6 تیم از 6 زون افغانستان که نمایندگی می‌کنند، شامل تیم امولبلات از زون شمال افغانستان، تیم سپینغر از حوزه شرق افغانستان، تیم نختر از حوزه جنوب افغانستان، تیم بست از حوزه جنوب غرب، تیم نگین حریبا از حوزه غرب و تیم بالای سار از حوزه مرکز افغانستان در رقابت ها اشتراک دارند.
خب هدف از راه اندازی از این لیگ چی است؟
دقیقاً رقابت های لیگ یگانه عنصری است که میتونه ورزش در مدارج عالی برسانه و ورزش معیاری بسازه و نقش و جایگاه ورزش هم در میان مردم ترویج کنه و هم سطح مهارت ها و تکنیک های خود ورزشکارا یک رشته ارتقا بده. و این خاطر تمام فدراسیون ها تمام رشته های ورزشی لیگ خود دارن که ما طی سال های گذشته شاهد برگزاری لیگ فوتبال در افغانستان بودیم، لیگ کرکت بودیم. یعنی پس از فوتبال و کرکت گفته میتونیم فدراسیون والیبال افغانستان سومین فدراسیون است که لیگ سراسری خود برگزار میکنه.
خب این لیگ مسابقات چگونه برگزار میشه؟ بین زونوس چه قسم است؟ اگر کم در مسائل تکنیکی شما اگر کم معلومات بدین.
هر مسابقه از خود طرز العمل خاص خود داره که این مسابقات هم تحت نظر کمیته حکمان و کمیته داوران و بخش فنی فدراسیون قرعه کشی صورت گرفته. 6 تیم در دو گروه با هم بازی میکنن که گروه الف و گروه بی هست. همه روز دو بازی صورت میگیره و سایر قوانین یا سایر امتیازاتی که به خاطر کسب نتایج برای تیم ها در نظر گرفته شده کلا در طرز العمل مسابقات درج شده. و چیزی که بسیار مهمه در پهلوی کادر فنی فدراسیون والیبال افغانستان سیتن از کارشناسان فدراسیون بین المللی والیبال هم به کابل دعوت شدن که جریان رقابت ها را از نزدیک اونها نظارت میکنند و مدیریت میکنند و با کادر فنی فدراسیون والیبال افغانستان همکاری میکنند. جمله 6 تیم شرکت کننده، 2 تیم ازی از مرحله اول حذف میشه و 4 تیم میره به مرحله نیمه نهایی. در مرحله نیمه نهایی هم اینا مسابقات خود می داشته باشند و در مرحله نهایی 2 تیم که بیشترین امتیاز از دو گروه می داشته باشند اینا می روند به مرحله نهایی این رقابت ها. و قرار اطلاعاتی که داریم مرحله نهایی یا فینال رقابت ها روز چهارشنبه 28 ماه عقرب برگزار خواهد شد.
تا فعلا کدام تیم ها پیشی گرفتن از آغاز مسابقه؟ تا فعلا
بر اساس جدولی که به دسترس ما قرار گرفته، تا فعلا تیم هایی که امتیاز بیشتر دارن از دو گروه، تیم بالاحصار است، تیم اولبلاد است و تیم اسپینغر و همچنان تیم بوس. در پایان رقابت ها برای تیم های شرکت کننده، خصوصا تیم های مقام اول، دوم، سوم، کپ قهرمانی است، مدال است و همچنان بهترین پلیر ما داریم یا بهترین بازیکن ما داریم. همچنان از نگاه اصول و قاعده های بازی بهترین ها را هم شناسایی کرده و برشان تعهد در نظر گرفته شده.
و حال توجه کنید به نظریات دو تن از بازیکنان والیبال در مورد برگزاری این لیگ.
اسم من محمد حسین رحیمی است. این لیگ شما شاهد هستین که در افغانستان اولین لیگ است که این بسیار فایده زیاد داره که اون تونست که نیروی جوان جامعه را جذب کنه و بتونه در آینده یک تیم واقعا قوی و زورتو به کشور تقدیم کنه. که این لیگ کس اجداد تا بهترین بازیکن انتخاب میکنه و اونا کس میتونه در سالهای بعد به تیم ملی را پیدا کنه. این لیگا که راندازی میشه واقعا تاثیر خیلی زیاد داره. این بالای خود ما که بچه ها از تمام ولایت افغانستان تشریف آورده و این کس استعداد یابی است که هر کس استعدادش داشت میتونه که در تیم ملی قبول کامیاب شه.
رحمان حسینی هستم از ولایت نیمروز. این لیگ بسیار خوب شده برای اولین بار در افغانستان لیگ والیبال برگزار شده و باعث پیشرفت رشته والیبال در افغانستان می شود. تیم ها مختلف هستند، از 6 دونه تیم های نگین ریواز، تیم اولبلاد، تیم اسپینغر، نختر دیگه و تیم بالایسار، تیم مرکز است و تیم بوست. 6 تیم است که دی لیگ برای اولین بار بین خود بازی میکنه. والا به نظر ما برای اولین بار در افغانستان به لیگ به صورت پخش مستقیم و بین المللی یک از افتخارات است که میشود به فدراسیون والیبال برای اولین بار در افغانستان به حساب شود. در هر سال اگر این لیگا برگزار شود، از رشته والیبال و لیگ جوانان برگزار شود، والیبال در افغانستان پیشرفت زیادی میکند و از انشالله تا 3 سال دیگر افغانستان در آسیا باید بهترین تیم والیبال جوانان را داشته باشد.
شنونده های عزیز، شما برنامه از میدان ورزش را از رادیو آزادی شنونده هستید. در این بخش برنامه با حسین امیری قهرمان رشته مشتنی آشنا شوید.
حسین امیری قهرمان ورزش 69 کیلو تیم ملی افغانستان. من 5 سال تو 5 سال میشه ورزش میگم، 5 دوره اول شدیم در تیم ملی افغانستان.
ورزش از کلاب بوکسینگ یونایتد آغاز کردم سال 1394. از مخاطره کی بودم بوکس ورزش بوکس بسیار روز داشتم، بسیار خوش داشتم. من مثل قهرمان دنیا را بوکسش میدیدم، فرمایشان را تایسن و محمد علی کلی بود بوکسش میدیدم. باز می برادر کلانم فامیلم تشویق کردم که چیکو برو بوکس خیلی کلاب بوکس شروع کن. باز رفتم پیش تحت نظر خودم این بارز بوکس شروع کردم و تا این اخیرا قهرمان تیم ملی افغانستان است. 5 سال شده قهرمان وزن خود است، نفر اول تیم ملی افغانستان است. چند 5 سفر مسابقه خارج رفتیم، 2 سفرش کمپ تمرینی بوده و 3 سفرش مسابقه ای. 2 باخت دارم در خارج، 1 برد. کشور قطر را بردیم، در کشور تایلند سفر رفتیم، در کشور مسکو روسیه سفر رفتیم، در اندونزی رفتیم مسابقه جهانی، در 3 مسابقه جهانی اشتراک کردیم و 2 دفعه کمپ تمرینی مسابقه های هندو در فیلیپین مسابقه کمپ تمرین رفتیم. خودم فعلا 2 ساعت صبح تمرین میکنم و 2 ساعت شام هر روز. مجموعا ما 38 ریکورد دارم، 38 ریکورد و موتور دارم، 35 برد، 36 برد دارم، 2 باخت. 2 باختم خارجی، مسابقه داخلی هیچ نباختیم. در کل 34 ولایت های افغانستان مسابقه کردیم، کل بچه های جلال آباد مسابقه کردیم، کل بچه مزار مسابقه کردیم، همراه بچه های پنجشیر مسابقه کردیم، کلشان مسابقه کردیم، کلشان هم بردیم و ایت ریکارد باخت افغانستان را باخت ندارم. اگر در خارج یک 2 باخت در خارج دارم. مسابقه ما همیشه دوستانه است، بخاطر که می ورزشکارا بین خود دوست شوند، هماهنگ شوند. داخل رنگ حریف هستیم، اگر بیرون رنگ ما یک دوست به علی داریم. آرزویم به آینده همی است که ما قهرمان المپیک شوم. بخیر قهرمان المپیک هم آمادگی هم دارم، فعلا کاندید مسابقات المپیک 2021 هستم. آمادگی دارم، تمرین هم میکنم، آمادگی از یک رفیق بتونم یک کمپ تمرینی جور کنم در کشورهای همسایه، بتونم برم اشتراک کنم یک کمپ تمرینی. بخیر به خاطر مسابقات که همه اشتراک میگیریم، بتونم مدال بگیریم یا مسابقه المپیک بخیر اشتراک. خاطر خوشم همی است که هر سال میتونم اول شم مسابقه وقت کمو میشه، دست درنگ بالا میشه، بهترین خاطرای خوش است که دست بالا میشه، قوی ترین حریفا رو میبری. خاطر تخت تا فعلا شکر ندارم. در کنار ورزش من پنتون میخونم، مسئول کامپیوتر ساینس هستم. فعلا مسئول است ما بر جوانان نمی است که میتونن کوشش کنن. اول مهمتر از ورزششون که اول درس است، سر درس خود کوشش کنن، بعد ازو دین یک ورزش کنن. نمیگم تا ورزش بوکس، هر ورزشی که میخوان بدلشون ورزش کنن. یگونه راه فعلا راه آسان سازی که ما میتونیم نام افغانستان رو بلند سازیم در سطح جهان ورزش است. میتونیم بیرق افغانستان بالا کنیم، بیرق افغانستان از بیرقش بالا کنیم بین چندین مملکت ها کنیم. خودم دانست در بین بسته کشورها فعلا افغانستان بسیار دستاورد خوب داره و پلیرای افغانستان میرن میگن اون ورزشکارای افغانستان اومده. این بر ما بسیار افتخار است. ما به جوانان اسلامی پیغام دارم، میتونن اول در درس بعد از دوم در ورزش کوشش کنن.
شنونده های گرانقدر برنامه، این بود مطالب تهیه شده این هفته برنامه از میدان ورزش که برایتان آماده کرده بودم. تا برنامه هفته آینده شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
میشه در باغ دو چشمایت بشینم، میشه از چشم تو خورشید ببینم، میشه در باغ دو چشمایت بشینم، میشه از چشم تو خورشید ببینم، میشه زلف عروسانه تو دانه دانه گل باران بچینو، میشه در باغ دو چشمای تشینو، میشه از چشم تو خورشید ببینو. خورشید رو خط با بکنم، میشه یک روز در آینه اینو دارم من خوب تماشا بکنم، میشه زلف عروسانه تو دانه دانه گل باران بچینو، میشه در باغ دو چشمای تو شینو، نشست چشم تو خورشید ببینم. میشه گلهای زمستان زده را نفس گرم کسی واب کنم،